أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. در بحث از کارها و افعال مربوط به رمز ارزها به یکی از دو کار عمده‌ای که به این موضوع مرتبط می شود رسیدگی کردیم، یعنی استخراج رمز ارز از جهت حکم اولی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که فی الجمله استخراج رمز ارز منعی نداره. کار دومی که در رابطه با رمز ارزها انجام میشه و چه بسا بیشتر شایعه و اغلب به این حیث مرتبطن و سر و کار دارند، معامله با رمز ارز هاست یا معامله بر رمز ارز ها. معامله، خب منظور کلیت معامله است، نه یک معامله خاص، چون اصل معامله با رمز ارز باید از حیث جواز و عدم جواز مورد رسیدگی قرار بگیره. اون وقت اگر مشروعیت و جوازش ثابت شد، باید ببینیم برخی از معاملات شرعیه، بعضی از قراردادها در رابطه با رمز ارز قابل تصویر هست یا نیست. مثلا آیا با رمز ارز میشه مضاربه کرد یا نه؟ آیا رمز ارز را میتوان مثلا به عنوان وثیقه قرار داد یا نه؟ برخی از قراردادهای خاص در رابطه با رمز ارز در رتبه بعد باید رسیدگی بشود که آیا امکانش وجود داره یا نه. اون چه الان در صدد اون هستیم اصل جواز یا عدم جواز معامله با رمز ارز، معامله به معنای عام. بالاخره در معاوضه و معامله چه از حیث خود عقد، چه از جهت متعاقدین و چه از جهت عوضین شرایطی باید تحقق داشته باشه. میخوام ببینیم آیا ما اون ارکان صحت معامله و معاوضه را در رمز ارز داریم تا حکم به صحت بکنیم یا نه. عمده شرایط صحت هم مربوط به عوضه اینه. در مورد خود عقد و اینکه چه شرایطی باید داشته باشه، خب اون خیلی مشکلی نیست. حالا خیلی از معاملات که اساساً به صورت عقد لفظی انجام نمیشه، با صیغه خاص صورت نمیگیره، یا اینکه مثلا متعاقدین باید بالغ باشن، عاقل باشن، قصد داشته باشن، اینها مشکلی خیلی ایجاد نمی کنه. فرض ما این است که در رابطه با رمز ارز اگر بخواد معامله ای صورت بگیرد، فارغ از شرایطی که مربوط به خود متعاقدین است و فارغ از اون شروطی که مربوط به خود عقده، اساساً از حیث شرایط معتبر در عوضین معامله مشکلی داره یا نداره. چون رمز ارز ممکنه یه وقت به عنوان عوض قرار بگیره، یه وقت به عنوان معوض. ما به صورت کلی میخوایم ببینیم آیا میتونه یکی از عوضین واقع بشه یا نه. یه وقت ثمن واقع میشه، یه وقت مثمن. یه وقت رمز ارز را میفروشند مثلا، یه وقت با رمز ارز چیزی را میخرند. خب آیا میتونه رمز ارز احد العوضین واقع بشه؟ آیا میتواند به عنوان ثمن یا مثمن قرار بگیره یا نه؟ عمده بحث ما در معاملات مربوط به رمز ارزها ناظر به این جهته. خب شرایطی که برای عوضین ذکر کردند چندین شرطه. برخی از اون شرایط خیلی اهمیتی نداره، اما اکثر اونها رو ما باید در مورد رمز ارز تطبیق بکنیم، ببینیم آیا این شرایط در رمز ارز هست یا نه. مثلا یکی از شرایطی که برای عوضین ذکر کردند این است که باید مالیت داشته باشند. یکی از شرایط عوضین این است که ملک باشد. یکی دیگر از شرایط که باز بعضی ذکر کردند ولی اتفاقی نیست این است که مثلا عین باشد. حالا اینا محل بحثه. یکی دیگر از شرایط معلوم بودن عوضینه. امر مجهول را ما نمیتوانیم به عنوان عوض یا معوض قرار بدیم. اینا شرایط کلی و عمومی عوضینه. حالا ما بر اساس اهمیت این شرایط و میزان اشکالی که، یعنی اهمیت اشکالی که در رابطه با رمز ارز وجود داره، اینها رو بررسی میکنیم. خب یکی از مهمترین شرایط عوضین این است که عوضین مالیت داشته باشن. اگر عوضین مالیت نداشته باشند نمیتوانند نه به عنوان ثمن و نه به عنوان مثمن قرار بگیرند. این یه امری است که در جای خودش هم به تفصیل بیان شده که اگر مثلا یکی از عوضین مالیت نداشت، این نمیتونه روش معامله ای صورت بگیره. این اشکال، حالا دقت بفرمایید، در دو مرحله و در دو مرتبه قابل طرحه. در مرتبه اول ادعا میشه رمز ارزها اساساً مالیت ندارند. به طور کلی مالیت رمز ارز را انکار میکنن. خب میگن چیزی که مالیت نداره معامله با اون یا بر آن جایز نیست. در مرتبه دوم میگن حداقل این است که مالیت رمز ارز شبهناکه، یعنی ما تردید داریم آیا رمز ارز مالیت دارد یا ندارد، و اگر در مالیت رمز ارز شک داشته باشیم دیگه نمیتونیم به اطلاقات و عمومات صحت و جواز معامله استناد کنیم و معامله بر اون را تصحیح بکنیم، چون احل الله البیع مقتضی جواز و صحت بیع، در صورتی که این عنوان تحقق پیدا کنه. عنوان بیع از نظر عرف و عقلا تحقق پیدا کنه. وقتی میریم از عرف میپرسیم بیع چیه، میگن مبادلت و مالن به مالن، یه مالی در مقابل مال دیگری قرار بگیره، یه مالی با یک مال دیگر مبادله و معاوضه بشه. خب اگر ما شک داشته باشیم در مالیت احد العوضین، یعنی شک داریم عنوان بی تحقق داره یا نداره، و اگر در عنوان عام شک داشته باشیم دیگه نمیتوانیم به اون عام تمسک کنیم، چون اگر بخواهیم برای اثبات این عام به خود عام تمسک کنیم میشه از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام که قطعا جایز نیست. اگه مثلا ما یه جایی شک داشته باشیم آیا این معامله بیع هست یا نیست، نمیتونیم بگیم احل الله البیع اقتضا میکنه این معامله صحیحه. چرا؟ چون اساساً عنوان بیع اینجا تحققش مورد تردیده. مثلا اگر اکرم العلماء وارد بشه، ما در موردی شک بکنیم این شخص عالم هست یا نیست، نمیتونیم به مقتضای عموم اکرم العلماء حکم کنیم اکرام این فرد مشکوک واجبه، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. اکرم العلماء میگوید اون کسی را که احراز کردی عالم است، اگه به دلیلی شک کردی در وجوب اکرامش، مثلا عالم هست ولی فاسقه، شما شک میکنی اکرامش واجبه یا نه، به عموم اکرم العلماء میتونی تمسک کنی بگی اکرامش واجبه. اما اگر یک کسی رو اساساً شک داری از علما هست یا نیست، اینجا نمیتوانیم با اکرم العلماء اثبات کنیم اکرامش واجبه، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. اینجا هم همینطوره، احل الله البیع، میگه خداوند اون چرا که نزد عرف به عنوان بیع شناخته میشود حلال کرده، این جائزه، صحیحه، پس باید بیع بودن محرز بشه. و بیع در جایی که مشکوک باشد تحققش دیگه احل الله البی نمیتونه دلالت بر صحت این بی بکنه. وقتی ما شک داریم رمز ارز مال است یا نه، دیگه نمیتونیم با تمسک به اطلاق احل الله البی بگیم معامله بر رمز با رمز ارز صحیحه. احل الله البی دلالت بر صحت بیع رمز ارز نمی کن. یا مثلا اوفو بالعقود که یک دلیل عامه بر ما واجب کرده و لازم کرده وفاء به هر عقدی را. خب این عقد در حالی که یکی از عوضین اون شرط لازم رو ندارد، اصل تحقق این عنوان مشکوکه، لذا اوفو بالعقود شامل این مورد نمی شود. پس در مرتبه دوم ادعا میشه حداقل این است که ما در مورد مالیت رمز ارز تردید داریم، و اگر تردید داشته باشیم دیگه به هیچ یک از عمومات و اطلاقات جواز و مشروعیت و صحت عقود و معاملات نمیتوانیم استناد کنیم، چون میشه از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام. در مرتبه سوم میگن خب حالا اگر ما دستمون از این عمومات و اطلاقات کوتاه بشه، یعنی دلیلی از آیه و روایت پیدا نکنیم، یه دلیل لفظی که عمومش یا اطلاقش بتواند معامله با رمز ارزها را تصحیح بکنه و مشروع بکنه، نیافتیم، باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه هم اقتضای عدم صحت داره، چون اصلی که در اینجا جاری می شود استصحابه. ما شک داریم معامله‌ای که با رمز ارز صورت گرفته آیا موجب نقل و انتقال شده یا نه، آیا مالکیت را منتقل کرده به دیگری یا نه. کسی رمز ارز داده، مثلا ماشین خریده، زمین خریده، آیا این معامله موجب انتقال مالکیت زمین و ماشین مثلا به خریدار شده یا نه. استصحاب عدم نقل و انتقال اقتضا میکنه مالکیت تغییر نکرده، یعنی معامله صحیح نیست. یا مثلا استصحاب عدم تحقق معامله رو میکنیم، شک میکنیم با رمز ارز اگر معامله صورت بگیره این معامله و عقد تحقق پیدا میکند یا نه. استصحاب عدم تحقق معاوضه و معامله اقتضا میکنه معامله ای واقع نشده باشه. پس دقت فرمودید، اصل اشکال این است که معامله با رمز ارز جایز نیست، چون اولا مالیت ندارد، ثانیا حداقل این است که مالیتش مشکوکه و اگر مالیت مشکوک باشه این مانع اخذ به عمومات و اطلاقات صحت این معامله است که اگر ما نتوانیم، نتیجه اینه، اگر ما نتوانیم به این عمومات و اطلاقات اخذ کنیم ناچار باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه هم که مقتضی عدم صحت و جواز این معامله است. این اولین مشکل و مانعی است که در رابطه با معامله با رمز ارز مطرح شده. بله، اون یه مسئله دیگه است. اونو بله مشکلی نداره. ما حالا الان در پاسخ به این اشکال اشاره میکنیم به ویژگی های مال. دقت فرمودید، اینی که شما میفرمایید یه مسئله دیگه است. در این جهت ما فعلا باید ببینیم آیا این عنصر یعنی مالیت، مال بودن رمز ارز تحقق داره یا نه. اونی که شما میفرمایید یه جهت دیگه است که حالا عرض خواهیم کرد. خب ببینید، دقت بفرمایید، پاسخ به این شبهه و اشکال با توجه به مطالبی که ما در گذشته مطرح کردیم روشن و معلومه. اگه خاطرتون باشه در فکر میکنم میانه بحث های ما درباره رمز ارز و در بحث از مقدمات این مسئله ما از دو چیز بحث کردیم، یکی پول و این که آیا رمز ارز پول محسوب میشه یا نه، دو مال و این که آیا رمز ارز مال محسوب میشود یا نه. اینو به تفصیل فکر میکنم 7-8 جلسه با بحث پول که بیشتر، در خصوص مال ما 7-8 جلسه بحث کرد. معنای لغوی و اصطلاحی مال رو گفتیم و گفتیم در اصطلاح هم مال عبارت از همون چیزی است که عرف به اون مال میگه. انظار و آراء مختلف را ما ذکر کردیم. من خیلی خلاصه به ویژگی هایی که برای مال ذکر کردیم اشاره می کنم. دقت بفرمایید، تعاریف از مال مختلف بود. برخی 4 خصوصیت ذکر کرده بودن، برخی 3 خصوصیت ذکر کرده بودن، بعضی 2 خصوصیت برای مال ذکر کردن. اما با ملاحظه همه جوانب و برخی ویژگی هایی که چه بسا فقها متعرض اون نشدند، اما اینها یه امر مسلم و مفروغ عنه، چند تا ویژگی در مال ما ذکر کردیم. یکی این که مال باید دارای یک منفعت یا خصوصیت باشه. بعضی ها البته فقط رو منفعت تأکید کردن و میگن اگر چیزی منفعت نداشته باشه مال نیست. اما ما عرض کردیم حالا منفعت هم یه دامنه وسیعی داره، اما از مادی و معنوی است و بعید نیست دائره منفعت حتی شامل اون خصوصیت هم بشه. به هر حال این یه ویژگی است. دوم این که ندرت و کمیابی داشته باشه، به این معنا که اگر یه چیزی انقدر زیاد باشه این دیگه مالیت نداره. مثلا هوا یا آب در کنار انهار جاریه، این دیگه مالیت نداره، چون انقدر زیاده که همگان میتونن به هر مقدار ازش استفاده کنن. سوم این که مورد رغبت عقلا باشه، و البته در مورد رغبت هم اختلاف نظر وجود داره. برخی میگن باید رغبت نوع عقلا باشه، برخی معتقدند رغبت بعضی از عقلا هم کافیه، و برخی مثل امام رحمت الله علیه معتقدن حتی رغبت یک شخص هم برای مالیت کافیه، ولو نوع عقلا یا گروهی از عقلا هم به اون رغبت نداشته باشن. مثلا فرض بفرمایید دستخط جد یک نفر که براش ارزش داره ولی برای دیگران هیچ اهمیتی نداره، یا مثلا یه تار موی جدش که حاضره براش کلی پول بده اما برای دیگران هیچ فرقی با موی مثلا زید و عمرو بکر نداره. بالاخره اصل رغبت از ویژگی ها، رغبت عقلا نسبت به اون از ویژگی های ماله. یکی دیگر از ویژگی ها این است که این به حسب شرایط امکنه و ازمنه تغییر میکنه، یعنی ممکنه در یه زمانی در یه مکانی چیزی مالیت داشته باشه، در زمان و مکان دیگر نداشته باشه. همچنین قابلیت نقل و انتقال داشته باشه، یعنی بتوان اون را از تحت سلطنت یک شخص خارج کرد و تحت سلطه دیگری قرار داد، چون بعضی از چیزها قابلیت نقل و انتقال ندارن لذا مالیت ندارن. مثلا کسی فرض بفرمایید که قلب خودش رو بخواد نقل بده در حال حیات، این قابلیت نقل و انتقال ندارد. خون قابل نقل و انتقال هست اما قلب اینچنین نیست، برخی از اعضای بدن انسان این چنین نیستن. و سرانجام آخرین ویژگی که ما برای مال ذکر کردیم، عرض به حضور شما، فعلیت همه این اموره. یعنی این ویژگی های پنج گانه ای که برای مال گفتیم باید بالفعل باشه. شأنیت و قوه به درد نمیخوره. خب این ویژگی هایی است که برای مال ذکر شده. ما همونجا عرض کردیم که این ویژگی ها در رمز ارز وجود دارد. این دقت بفرمایید، رمز ارزها هم از همون ویژگی اول شما یکی یکی در نظر بگیرید. رمز ارزها هم فراوانی، ندرت و کمیابی دارن. اولین ویژگی چی بود؟ منفعت یا خصوصیت. خب این منفعت و خصوصیت در اینها وجود داره، یه نفعی محسوب میشوند. ندرت و کمیابی دارند، مورد رغبت حداقل بخشی از عقلا هستند و ما که بالاتر حتی گفتیم رغبت شخصی هم کفایت میکنه. گفتیم قابلیت نقل و انتقال دارند، همچنین عرض کردیم که اینها، این خصوصیات در رمز ارز همه بالفعل وجود داره. خب همین ها برای این که ما رمز ارز را مال محسوب بکنیم کفایت میکنه. بنابراین با توجه به این ویژگی ها و تطبیقش در مورد رمز ارز ها، اون مرتبه اول از اشکال منتفی است. این که تصریح کردند که رمز ارز مالیت ندارد، این رو ما اونجا رد کردیم. برای مالیت نداشتن به شبهاتی تمسک کردند، هر یک به یک جهتی انکار کردند مالیت رمز ارزها رو، که ما به بعضی از اینها هم اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم. مثلا گفتن رمز ارز مالیت نداره چون یه مال اعتباری، که رمز ارز هم مال اعتباری محسوب می شود، نیازمند معتبره و اعتبار کننده رمز ارز معلوم نیست. ما این رو پاسخ دادیم، گفتیم اعتبار کننده برای رمز ارز وجود دارد. حالا اینکه بعضی کشورها یا بعضی بانک ها ارزشی برای اعتبار اینها قائل نیستند، در مقابل برخی این ارزش را پذیرفتن و داره دامنه رسمیت یافتن رمز ارزها توسعه پیدا میکنه. یا مثلا گفتن این مالیت نداره چون هیچ ضمانتی نسبت به اون وجود نداره. ما اینا رو تفصیلا این اشکالات رو مطرح کردیم، گفتن چون از تحت سیطره دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها خارجه، هیچ ضمانتی نسبت به اون وجود نداره و لذا مالیت نداره. اینم ما عرض کردیم، ضمانت نداشتن این امور از ناحیه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی این مانع جلوی مالیت رو که نمیگیره، این باعث نمیشه که یه شی از مالیت بیفته. یا مثلا گفتن که ما این رمز ارز در بین همه عقلا مرغوب نیست، یعنی رغبت جمیع عقلاء عالم به رمز ارز وجود ندارد و این مانع مالیت. خب اینم پاسخش معلوم شد که گفتیم رغبت جمیع عقلا یا اغلب عقلا لازم نیست، همین که بخشی از عقلا رغبت داشته باشند کفایت میکنه، بالاتر که حتی اگر یک شخص رغبت به اون داشته باشه برای مالیت کافی است. یا مثلا گفتن یه شاهد بر این که رمز ارزها مالیت ندارن اختلاف خود متخصصین در مالیت رمز ارزهاست. بعضیا اونو مال میدونن، بعضیا میگن مال نیست، که این رو هم پاسخ دادیم. گفتیم این که متخصصین در مالیت رمز ارز اختلاف داشته باشن، این مانع از اطلاق مال بر این پدیده نمیشه و لذا همه این مناشئی که حداقل در نوشتجات و گفته ها بیان شده و به عنوان موانع مالیت رمز ارز ذکر شده، ما همه رو پاسخ دادیم. پس این که مالیت رمز ارز از اساس انکار بشه هیچ ریشه درستی نداره. این پاسخ ما به مرتبه اول عرض به حضور شما اشکال. در مرتبه دوم گفتن این دیگه طول میکشه، اینو باشه فردا بگیم.